بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. توفیقیست به همدالله محضر و مبارک برادران و خواهران و بزرگوار در این فرصت و مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنیم. آیین که الان در ادامه مباحث پیشین تلاوت شد، آیین شماره 139 آیه بعد از آن و انشاءالله آیات بعدی که در همین فرصت بازگو میشود. قسمتی رو مطرح میکنیم که در سیر نبوت و تاریخ پیامبران الهی حضرت باری تعالی اشارتی فرمود به بخش ها و نکاتی از ماجرای کلیم الله موسی، و در انتهای مباحث در نوبت پیشین به جایی رسیدیم که حضرت باری تعالی فرمود و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر. نجات بنی اسرائیل به پایان رسید، حاکمیت اونها بر مصر مسلط و مسلم شد. اونگاه این جماعت برای رسیدن به عرض موعود حرکت کردند. فرمود اینها رو ما گذار دادیم از بحر، و هنگامی که رسیدن بر قوم و سرزمینی که اونها اله و معبود و اصنامی داشتند که در پای اون ملتزم بودند و عبادت اون می کردند، این جماعت به موسی گفتند که آقای موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. توضیح کامل دادیم دیشب خدمت عزیزان. اینها به دلیل اون سابقه ذهنی که ما پرستش بعض از مظاهر و توتمها مانند گوساله آپیس در مصر در میان مصریان و قبطیان بود، وقتی که در این جو و شرایط قرار گرفتن، باز اون آثار دیرینه در وجودشون ظاهر شد و اثرات محیطی غالب. توضیح دادیم که حقیقتا در وادی ایمان این نکته بسیار مهم است عزیزان، و شواهد عجیبی رو قرآن مطرح می کند. انسان هایی که حاکم و غالب بر محیط می شوند، محیط در اونها اثر نمی گذارد. اینها ماننده ی آب سیالی نیستند که در هر ظرفی ریخته شود شکل اون ظرف رو پیدا کند. مؤمنان حقیقی صلابت ایمانی دارند در هر شرایطی که باشند و محیطی، اینها اون محیط رو تغییر میدهند، نه اینکه محیط بر وجود اونها و شرایط و جو حالات اینها رو تعیین کند و چگالی اینها تغییر پیدا کند با شرایط محیطی. اما متاسفانه میبینیم که چنین اتفاقی اینجا میافتد و خبط بزرگی رو بنی اسرائیل مرتکب میشن که یه سوء سابقه در پرونده این جماعت درج خواهد شد. اما پاسخ این بود که قال انکم قوم تجهلون، و مشاهده فرمودید جناب موسی ریشه این تفکر و این حالت ناپسند رو جهل این جماعت می داند. می گوید شما جماعتی هستید که به جهالت و جهل عمل می کنید. البته ترکیب فعلی به کار برده میشه، جمله فعلی است اینجا، اسناد نه اسمیه، یعنی حالت به نوعی حدوث دارد، اما چون فعل مضارع است استمرار. شما قومی هستید که با جهالت زندگی میکنید و مثل اینکه خیلی هم تلاش زیادی نمیکنید برای زدایش این جهلتون. از دل این ترکیب این معنا به دست میاد و بیرون میاد، و خب این نکته خیلی مهمی است. گاهی میبینیم که ضعف آگاهی در بنی اسرائیل کار دست اینها میدهد، گاه ضعف ادب، گاه عده از قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کوسی را عدس. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. گاه اینها به سوء ادبشون یه نکاتی رو مرتکب میشن، گاهی به سوء علمشون. و خب میدانیم مهمترین سرمایه‌ای که میتواند آدمی رو بیمه کند در آفات زندگی، عزیزان، علم و ادب است. و ضعف اون همین است که مشاهده میفرمایید، یه چنین کارهایی روی میدهد. ابتداعا این جمله رو فرمود و اونگاه از اینجا سخن باقی ماند که امشب پیگیری میکنیم. انها اولاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. چرا خفتگانید؟ چرا متوجه نمیشید این جماعتی که الان در پای بتان قرار دارند و به غیر خداوند متوجه شدند؟ اینها متبرون، تبر یا تبر و تطبیر، باب تفعیل یه مصدر اون تطبیر، یه مصدر اون تبار. تبره به معنای هلکه، به معنای نابودی. ولا تزد ظالمین الا تبارا. خدایا نوح میگوید این ظالمان رو میفزا مگر تبار، به معنای هلاکت و ویرانی و نابودی. تطبیر هم به معنای هلاکت و ویرانی و نابودی است. انها اولاء متبر ما هم فی، این جماعت در اون شرایطی که هم فی هستند یقینا به هلاکت میرسند. یعنی توجه به غیر خداوند، شرک، سرگذاردن در آستان غیر الهی جز هلاکت برای انسان نتیجه‌ای ندارد و اینها به این سرنوشت شوم گرفتار خواهند آمد. آیا شما هم می‌خواهید با همین جمع و جماعت باشید و مبتلای به چنین خصوصیات و حالاتی گردید؟ نکته ظریفی رو همینجا داخل پرانتز عرض می‌کنم. جمله که مشخص است این متبرون چه معنایی دارد گفتیم، اما نکته داخل پرانتز و ظریف این که این واژه تطبیر و تبر به معنای هلاکت یه مشتقی داره و اون کلمه تبر، ته دو نقطه بر، تبر در لغت عرب به معنای تلاست. تبن یعنی کاه، تبر یعنی تلا. و عجیبه، مثل این که یک ارتباطی بین این واژه و بین واژه تطبیر هلاکت وجود دارد. کما این که نبی مکرم اسلام فرمودند دو چیزی نمت رو هلاک میکنند، دراهم البیز و دنانیر و صفر. فرمودند این طلاها و نقره هاست که موجب هلاکت ایمان و موجب تباهی جمعی از امت من خواهد شد. به خود طلا تبر گفته می شود چون عامل هلاکت است برای جمع و جماعتی که شیوه رفتار با اون رو ندانند و نتوانند که چگونه عمل کنند. خب پس بنابراین موسی در جواب اینها گفت بدانید که این روش روش غلط اشتباهی است که منتهی به هلاکت می شود. ان هؤلاء متبر ما هم فی و باطل ما کانوا یعملون. این رفتار باطل و غلط است. چرا چنین چیزی را می خواهید؟ ادامه رو دقت بفرمایید. قال موسی گفت غیر الله ابغیکم الها، آیا میخواهید که من اله و معبودی را جز خداوند برای شما معرفی کنم، انتخاب کنم، طلب کنم، گزینش کنم؟ و هو، این جمله جمله حالی است، و حال این که و هو فضلکم علی العالمین، و حال این که خداوند شما را فضیلت بر عالمین داده. آیا شما با همه عنایت و فضلی که حضرت حق بر شما کرده است، آیا باز چنین چیزی را مطالبه می کنید؟ می خواهید که به سوی غیر او توجه کنید؟ چطور میشه این رفتار را داشته باشید و نشان بدید؟ با این همه عنایت و لطف و فضل الهی، این چه خواسته سفیهانه و جاهلانه است که شما پشت می کنید به عنایت و لطف او و طلب می کنید؟ خود این جمله و هو فضلکم علی العالمین که گزارش این رو به نحو دیگری هم در دیگر آیات قرآن می‌بینیم که خداوند به بنی اسرائیل میگوید فضلناکم علی العالمین، ما شما رو فضل و برتری بر عالمین و جهانیان دادیم، گاه این مورد سوال واقع میشه و شاید یه فرصت طلبی هایی هم بعضی ها به نوعی در طول تاریخ از این جمله خواستن داشته باشن و این چیزهایی رو بگن، خب مستند به این مطالب بکنن. خیلی بدیهی و روشن اونچه خدا میگوید در قرآن، ابهامی ندارد از نظر اهل فهم. دقت بفرمایید به همین آیه مورد نظر، بقیه موارد هم با همین حل میشه. یعنی این یه مضمونی است که در قالب‌های مختلف دو سه جا آمده است، اما یه نکته رو میرساند. اینها طلب کردن که به سوی غیر خدا متوجه شوند. آیا این امتیاز برای این جماعت بود؟ آیا این گروهی که گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، برای ما معبود دیگری رو یه الهه قرار بده که ما اون خاطرات گذشته رو فراموش نکنیم؟ ببینید قبیله بنی سقیف وقتی اومدن ایمان بیارن به پیامبر اسلام، گفتن که ما چون سالها زندگی با بت لات کردیم. اللات، بت لات، بت لات. اینا فرزندانشون گفتن تیم اللات، تیم اللات. نعوذ بالله، نعوذ بالله، میشه عبدالله. اگر الله رو برداریم بجاش لات بگذاریم، بت لات رو بگذاریم. به پیامبر گفتن به ما اجازه بده و رخصت بده که ما یک سال الله را بپرستیم و یک سال اللات را بپرستیم، ایمان میاریم به تو. انتمتعنا باللات سنه، که ما اون خاطرات گذشتمون رو فراموش نکنیم، دین مشکل فراموش کنیم. رسول خدا فرمود نمیشود، قانیه ای عبادت خداوند با عبادت غیر او جمع نمیشود. پرستش محض اوست، علال الله دین الخالص، خلوص در عبادت، خلوص در پرستش و بندگی است، مسیر توحید و موحدان، و جز این امکانی ندارد. اینها گفتن که اجعل لنا الهن، یه الهی موسی برای ما قرار بده، همون گونه که این جماعت دارن. خب حضرت موسی هم در مقام توبیخ فرمود که بدونید شما جاهلی که این خواسته رو دارید و این خواسته شما رو به هلاکت و نیستی و تباهی میرساند، و حالی که شما چرا قدر خودتان را نمیدانید، قدر داده ها و داشته هایی که دارید نمیدانید که خداوند به شما داده است. و هو فضلکم علی العالمین، و حال اینکه خداوند شما را برتری هایی بر عالمین داده است. یعنی لحن و بیان بحث را دقت کنید. حضرت موسی در قبال اشتباه و خطایی که دارن اینها مرتکب میشن، اینها رو باز میگرداند به نعمتها و الطافی که خداوند بر این جماعت کرده است. تا زمانی که این آیات داره گفته میشه، یعنی تا زمانی که تاریخ بنی اسرائیل از زبان موسی تا عصر موسی داره مطرح میشه، هیچ قوم و جماعتی عزیزان، هیچ ملت و گروهی در روی کره زمین به مقدار بنی اسرائیل امتیاز نداشت. یعنی هیچ جماعتی مانند موسی پیامبری ندارن که این آیات عظیم را براشون آورده باشد، ید بیضا او دیده باشن، عصای او دیده باشن، تس آیات، نه معجزه قوی اون رو مشاهده کنن. هیچ جماعتی مانند بنی اسرائیل این تعداد پیامبر و نبی رو نداشتن. هیچ جماعتی مانند بنی اسرائیل در طول تاریخ خدا دریا رو برای آنها نشکافت. هیچ جماعتی مانند بنی اسرائیل در طول تاریخ از چنگال چنین فرعونی تا اون زمان نجات پیدا نکردن. یعنی وقتی که امتیازات این گروه رو، الطافی که خداوند بر این جماعت کرده است تا عصر موسی و زمانی که موسی در این مطالب رو مطرح میکند بازگو میکنیم، فضلکم علی العالمین، یعنی تا این عصر و زمان اینقدر خداوند لطف نکرده است به یه جماعتی، آیا در قبال الطاف الهی به دلیل نیای شما، به دلیل سوابق یعقوب، اسرائیل، اسحاق و تمام این سرشتهی که بوده است تا امروز، آیا باید چنین عمل کنید در قبال این فضل الهی؟ بنابراین مشاهده می‌فرمایید، اگر در اینجا می‌فهمید فضلکم علی العالمین، یعنی امتیازاتی که تا زمان سخن گفتن موسی با این جماعت این گروه دارند که کاملا مسلم و روشن است، یعنی ویژگی‌ها و امتیازاتی که بنی اسرائیل دارند اقوام دیگر بهشون داده نشده است، این یه فضیلتی بوده است بر عالمین تا عصر و زمان نزول این سخن بر زبان موسی و گفتار موسی با این جماعت. یعنی تا عصر موسی، همان گونه که خود موسی خدمت دوستان عرض کردم، دوران نوی رو در نبوت آغاز می کند، دوران جدید نبوت با موسی کلیم آغاز می شود، جماعت قوم بنی اسرائیل هم یه امتیازات فوق‌العاده‌ای تا اون زمان دارند، اما در قبال این امتیازات چه دارن می کنند؟ انکم قوم تجهلون، دارن به جهالت و جاهلانه رفتار می کنند و پا بر امتیازات الهی میگذارن و این فرصتهایی که خدا بهشون داره این گونه به تباهی دارن میکشن. بنابراین اون چه در این آیات و صنف این آیات مطرح میشه این چیزی نیست که کسی بخواد به این استناد کند بگوید که ما نژاد برتر داریم. ما نژاد برتر نداریم در آفرینش الهی. ما نداریم که کسی رو خداوند قومی رو به قومیتش، ملتی رو به ملیت و شعوبیتش، جماعتی رو به نژادش و تبارش و رنگش و خصوصیات ظاهری و نژادی و قبیله‌ای و تباری بر دیگر انسانها ارجحیت داده باشد. چنین چیزی در قاموس توحید ره ندارد. الناس من جهت التمثال اکفاء ابوهم آدم و الام حواء. تمام انسانها که اسنان المشت مانند دانه های شانه هستند در پیشگاه الهی. امتیاز انسانها و برتری انسانها رجحانشون در نزد باری تعالی نیست مگر به علم، تقوا، جهاد و مجاهده فی سبیل الله. هیچ وجه دیگری برای فضیلت و تفصیل وجود نداره. اینی که خداوند سبحان داره اینجا مطرح میکند، این فضیلت به دلیل نژاد و تبار و قبیله نیست که بگیم یه نژاد یه نژاد برتری است. نه، این امتیازات به شما داده شده است. این موسا را دارید، رود شکافته شده است، نیل شکافته شده است. نه، بگید بحر قلزم شکافته شده است، نمیدانم عصا کوبیده است، بر سنگ 12 چشمه در آمده است. تمام این آیات و معجزات رو دیدید، اینها کم معجزه است؟ کی اینها رو داشته است به این مقداری که خدا داده است؟ اما شما در قبال اینها چه کردید؟ شما یه داستان میشید برای تاریخ با این کفران نعمتتون، یه عبرتی برای آیندگان زمان میشوید. در مجموع میبینیم این گمان نشه که خداوند در اینجا یاد فربود فضلناکم علی العالمین دارد یه نژادی رو خدا برتری میبخشد بر جهانیان. چنین چیزی اصلا وجود ندارد، نه از لحن آیه برمیاد نه مضمون خطاب، این است از زبان پیامبران الهی. امتیازاتی که این گروه دارند گفته میشود تا زمان خودشون، اون هم فضلناکم علی العالمین زمانکم، این در مد زمان خودشون داره خداوند مطرح میکنه. فعل ماضی است، فضیلتتون داد بر انسانها تا الان، یعنی تا الان شما دیگه اوج ترقی در سیر نبوت رو با این پیامبرتون با این شریعتتون دارید، اما شما با این چه کردید؟ چگونه عمل میکنید؟ پس اولا این مراد از عالمین، عالمین تا قیامت نیست. بعد از اینها امتیازات دیگر بیشتری رو خدا داده است، من جمله مسلمانان، من جمله پیروان عیسی با شرایطی که عیسی روح الله دارد. این تا زمان خود اینها داره ذات باری تعالی مطرح میکنه. مضافت برای که این زبان، زبان تمجید نیست، زبان توبیخ است. داره مطرح میکنه که چرا در قبال این الطافی که خدا به شما داده است چرا چنین زشت عمل میکنید، چرا چنین کفران نعمت میکنید، به مقتضای لطف و فضل خدا چرا عمل نمی کنید؟ بنابراین بیان روشن و واضح است. گاهی این تعبیر رو ما در مورد مسلمان ها هم داریم. خدا به جامعه اسلامی میگوید کنتم خیر امتن، شما بهترین امت ها هستید. آب دنبالش میگوید کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اگه به وظیفتون عمل کنید، اگر شما بر اصول مسلمانی خودتون حرکت کنید، پایدار و پایبند به قواعد اسلامی و معروف و منکرتون باشید، شما یه امت نمونه و شاخص و الگوی برای انسانها خواهید بود. اما اگر عمل نکنید که اسمتون که نمیتواند فقط کمکتون کند که اسمتون مسلمان است. بنی اسرائیل میگه امتیازات رو تا الان به شما دادیم که این امتیازات رو به هیچ کی ندادیم، اما شما در قبال این امتیازات باز هوای وطنم دارید دم از اجعل لنا الهن میزنیم. فرمود و هو فضلکم علی العالمین، من جمله از این امتیازاتی که به شما دادیم فراموش نکنید. استعذار دارید، اینو اخیرا هم عرض میکردم، خداوند گهگاه نعمتهای خودش رو بر جمع و جماعت اگر مطرح میکنه به دلیل به خدا آوردن انسان هاست. انسان ها بدونن چی دارن، چه وضعیتی دارند، اینها هویت خودشون رو پیدا کنند، احساس کوچکی و خردی نکنن و بدونن چه باید بکنن با داشته‌ها و موجودی خودشون. و از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. من جمله از این فضیلت هایی که به شما دادیم یاد آورید که خداوند چگونه نجات داد شما را از آل فرعون، چگونه از اون سیطره خدایگان و انا ربکم الاعلا الان میبینید هنوز عزیزان باستانشناسان دارن واخوانی میکنن، هنوز دارن میان The Act of God رو مینویسن، اون کتاب معروف که آقای دانشمند معروف آرکیولوژیست انگلیسی نوشته است، هنوز دارن در مورد مصر و فرعونه و خاطرات اونها دارن کتاب های نو به نو مینویسن، هنوز دارن بررسی میکنن این تمدن رو، ابعاد اون رو و زوایای پنهان اون رو. شما رو ما از چنین قول بزرگی و طاغوت بزرگی نجات دادیم، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، که این آل فرعون یسومونکم، کلمه یسومون از ماده با سین است، از ماده صوم میاد، نه صوم با صاد به معنای روزداری، از ماده صوم به معنای طلب پیگیری کردن، به این گوسپندانی که در بیابان پیگیری میکنند و طلب میکنند غذای خودشون، دو سر آخر نیستند بلکه به چرا میروند، میگن القنم و صائمه با سین یعنی طالبه، میرن خودشون طلب میکنن غذاشون، صوم به معنای طلب. فرمود یسومونکم سوء العذاب، نجات دادیم شما رو از آل فرعونی که هیچی برای شما طلب نمیکردن مگر سوء العذاب، به سختترین شکل شما رو مورد عقوبت قرار میدادن. حالا خود قرآن میگه این سوء العذاب چی بود؟ شبهای قبل نسل کشی، اندیشه ها و جوانانتون رو از میان بردن، نیروی کار مولدتون رو از میان بردن و مسائل و مباحث اخلاقی سوء رو در جامعه شما پیاده کردن و زنانتون به غارت بردن. یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم، جوانانتون رو، ذکورتون رو، مردانتون رو، پسرانتون رو میکشتند این آل فرعون، و زنانتون رو استبقا میکردن و نگاه میداشتند و از اینها سوء استفاده میکردن خدمتشون و مسائل دیگر اخلاقی. و یستحیون نساءکم، فراموش کردید شما چه بود اوضاع شما، چه وضعیتی داشتید و چه مشکلاتی بر شما گذشت، خداوند چگونه نجاتتون داد. باز شما اجعل لنا اله کما لهم آلهه، باز طلب این میکنید که این چنین و اون چنان. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، و بدونید در این ابتلایی که شما داشتید حقا ابتلاء عظیمی بود از سوی خداوند، این خیلی ابتلاء عظیمی بود برای شما که چگونه خدای سبحان در اون شرایط و در اون ابتلا شما رو برون کشید و نجاتتون داد. من استدعا میکنم توجه بفرمایید، همون گونه که دیشب شبهای قبل گفتیم، نگاهی که به این آیات عزیزان وجود دارد نگاه تاریخی نیست. ما تاریخ نمیخوانیم در قرآن. اگر تاریخ بخوایم باید بریم سراغ کتابای تاریخی، زمان مکان چند این واقعه پیش آمده است، این کدام چه بوده است و چه نبوده است. خداوند تحلیل تاریخ رو به ما آموزش میدهد، خداوند سنت هایی رو دارد میگد که همیشه جاری است در زمان. خدا قوم بنی اسرائیل رو میگوید که از چنگال فرعون نجات پیدا میکنن، بعد میرن دنبال الهه و بت پرستی، باز خداوند بازشون میگرداند به گذشته خودشون که همیشه در طول زمان جاری است، در عصر ما هم جاری است، آن با آن در جوامع بشری چنین حالاتی پیش میاد به شکل فردی اون و به شکل اجتماعی اون. این تذکرات قرآن رو در لابلای این وقایع ما باید بیرون بکشیم و متوجه باشیم، یعنی سنت‌های جاری الهی از دل این واکاوی تاریخ و تحلیل تاریخ قرآن به دست میاد. واقعا با تو این آینه انسان ببینه خودش رو، تمدنش رو ببینه، که در شبهای قبل هم باز به نکات این چنینی بحث مصداقی اشاره کردم محضر مبارکتون، اینجا هم همین است. چه فرصت هایی که خداوند سبحان چه ابتلاعی رو بر ما به سر می آورد و برونمون می آورد، باز ما بر می گردیم به همون سبابه خودمون، باز بر می گردیم ما به همون گذشته های تاریک خودمون و توجه نداریم به اون چه شد پیش آمد برای ما. فرمود و اذن جیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. خب این یه خطا و خبطی بود که این جماعت مرتکب شدن، اینو درج بفرمایید در پروندهشون. باز پیش میرین موارد دیگه هم داریم که باید جنبندی اینها رو در نهایت بررسی کنیم. اما باز یه فصل دیگری شروع میشه در تاریخ بنی اسرائیل، یعنی یه ارتقا بناس که این جماعت صاحب ناموس شدند، صاحب شریعت شدند، صاحب تورات، یعنی بناس که خداوند در عنایات الطاف خودش موسی را ببرد، پخته تر، سخته تر، با دستی پر به بنی اسرائیل بازگردانند. اما کی صوفی شرابون گه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. مثل اینکه خداوند میخواد وحی نازل کند، میخواد دستورالعمل، الواح، ده فرمان و دستورات کلی خودش رو بر موسی نازل کند برای نجات این جامعه بنی اسرائیل. از اینجا سخن آغاز می شود و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخی. اجازه بدید این قسمت رو بگم، بعد قسمت بعدی رو مطرح میکنم. و وعدنا، مواعده مفاعله است، ما با موسی وعده داشتیم، موسی هم با ما وعده دارد. این زیباست. ببینید در این آیه شریفه که خاطرات خوشی هم برای شما دارند. وقتی اون بزرگ مرد الهی میخواند این آیه رو تکان میداد پشت انسان رو که رجالون صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه. به اینجا که میرسید از اینجا به بعد با دست به سینه میزد علی ابن ابی طالب و میگفت و منهم من ینتظر. رجالون، خداوند مردان بزرگی و انسانهای بزرگی در بندگان خودش دارد که صدق و ما آهد الله علیه. اینا صادقانه ثابت کردن ما آهد الله علیه، آهده یا آهد و معاهده، امر طرفه نیست، پیمانهایی که اینها با خدا داشتن، پیمانهایی که خدا با اینها داشت. اینها صادقانه عمل کردن، خدا هم به پیمان خودش با اینها عمل کرد، رفتند. اما عدهشون در انتظارن که بروند. من علی از اونهایی هستم که من ینتظر و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. و در سنت های الهی تبدیل و تغییری وجود ندارد. این مواعده مثل معاهده فرمود و وعدنا موسی، مشخص میشه موسی حرفهایی برای گفتن با خدا دارد، خداوند پیامهایی به موسی دارد که میخواهد او را با اون پختگی و سختگی لازم برساند و بر جانش بباراند وحی ناب به خودش رو. حالا این وعد رو و این پیمان رو خدا با موسی قرار داد 30 لیله، 30 شب و اتممناها به عشر. من میخوام از این ظرافت نگذرم خدمت دوستان، از این باریکی های سخن. فرمود و تمام کردیم ما این 30 شب را به عشر. خب یعنی این 30 شب شد به اضافه 10 شب، شد 40 شب. فتم میقات ربه 40 لیله. خب ما میدانیم که 30 به اضافه 10 میشه چند؟ میشه چند؟ دیگه نیاز نیست خدا بگوید فتم میقات ربه 40 لیله. تمام شد میقات خدا با موسی 40 شب. مشخص میشه روی این 40 یه تأکیدیه که خدای سبحان این رو مطرح میکنن. کمون که مثلا عرض به خدمتون 3 فی الحج و 7 اذا رجعتم تلک 10 کامله. اون کفاره حج رو که خداوند میخواد بفهمد 3 روز در حج میتونید بگیرید، 7 روز وقتی برگشتین تو شهر و دیارتون، بعد میشه این 3 و 7 10. بعد میگه تلک 10 کامله، خدا جمعش میزنه برای ما. آقا ما خودمون بلدیم این 3 و 7 رو جمع بزنیم؟ اینکه بدیهیات ریاضی است. اما تلک 10 کامله مثل اینکه رو 10 خدا یه حساسیتی داره اونجا، لذا میگه تلک 10، اما 10 عدد کامل است، برای همین میگیم 10 تلک 10 کامله. مثل اینکه عدد 40 هم عزیزان یه خصوصیاتی درش وجود دارد، گویا که فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه آتیناه حکما و علما. خود 40 در مورد انسان ها اساسا 40 سالگی اون نقطه بلوغ جامعه فکری زنان و مردان است. این تجربه رو یقینا بسیاری از دوستان من که گذار از مرز 40 کردند این رو دارند، این تجربه رو با خودشون که عوان 40 سالگی و اندکی پس از آن که میرسد حس میکنید تحول فکری رو در خودتون، حس میکنید انبساط ذهن رو، انشراق خاطر رو. مثل این که دیگه جایی میرسد که یه سختگی و پختگی رو خدا در وجود انسان در این سالها میدهد و تحول میشه، فرق میکنه حالات انسان. دیگه بعد از 40 سالگی چیزهای توقع نیست که قبل از آن ممکن است توقع باشد. و حرف و حدیث بسیاری داره این عدد 40 که شاید حالا مناسبت نداشه وارد بشم. فرمود ما 30 شب با موسی، بعد 10 شب اضافه کردیم اتممناها. این اتممناها اتمامه. ببینید ما یه اکمال داریم یه اتمام داریم. اینها رو در بحث عرض به خدمتون سوره مبارکه مائده و اون سخنی که در مورد غدیر داشتیم گفتیم در آفتاب آمد دلیل آفتاب، این بحث هست تفاوت بین اتمام و اکمال. همین دو کوتاه عرض میکنم. شما دهان رو میبندید سحر ماه مبارک رمضان تا افطار، 14 ساعت 15 ساعت این روزداری شماست. این 15 ساعت زنجیرند. اگر این 15 ساعت 14 ساعت و 55 دقیقه باشد، 5 دقیقه آخر رو رعایت نکنید، روزه شما بی روزه باطل است. به آحاد و اجزایی که اینها پیوسته درون همان، اگر برشون داریم ناقص میشه یه چیزی، کنار هم چیدن اینها رو میگیم اتمام. و اتم الصیام الی اللیل، قرآن میگه روزتون رو تمام کنید تا شب. پس تمام چیدمان یه مجموعه ایست که اینها با هم آنچنان ارتباط داخلی دارن که اگر بعضش نباشه این ناقصه. مثل اینکه این چهلی که خداوند میگه، ابتدا هم چهله بالاخره، اما از اول اگر فرمود سلاسین سی بعد و اتممناها، این ده هم جز و همون بود از ابتدا، که بدون این ده تا اصلا نمیشد، به اتمام نمیرسید اون وعده خدا با موسی. اون وعده از ابتدا بر مبنای چهل است، اما چرا سی و بعد ده شد؟ یعنی از اتممناها میفهمیم که از ابتدا چهل بوده، اما چرا اینطوری شد؟ این نکته ایست بسیار مهم. یعنی گاهی صحنه‌هایی رو خداوند میارد عزیزان، یه مواردی پیش می آید در سیر زندگی پیامبران الهی، برای اون که دروغ بسیاری از انسان‌ها خودشون نشان داده بشه، خباثت‌ها رو بشه، نفاق‌ها رو بشه و دست بسیاری از مدعیان آشکار و باز شود. و این رو ما می بینیم در تاریخ اسلام، هم می‌بینیم در رفتارهای ذات باری تعالی با وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. مشاهده می‌کنید در آیات قرآن، می‌بینید گاه بحث متشابهات قرآن رو می‌بینید که چنین حالتی رو دارد. بعض از آیات متشابه قرآن همین حالت رو ایجاد می‌کند در میان انسان‌ها. خداوند به موسی 30 روز رو 30 شب رو به اصطلاح بگیم همون تعبیر قرآنی 30 لیله رو وعده کرد. به دنبال اون یعنی اعلام شد در میان بنی اسرائیل که بنی اسرائیل ما 30 روز خواهیم رفت، 30 شب خواهیم رفت. بعد تتمه اون آمد. خود این که بعد الحاقیه و تبصر ماده خورد، این یه فضای ایجاد کرد برای اونها که مایل بودند که در این فضای 10 روز اضافه شده تصمیماتی رو بگیرن، تردیدهایی رو ایجاد کنن، تزلزلهایی رو ایجاد کنن، شخصیت خودشون رو کنن. سامری ها وضعشون مشخص باشد، دیگران وضعشون مشخص باشد در میان امت موسی، و این یه آزمون و یه ابتلایی برای ماهیت شناسی ایمانی قوم بنی اسرائیل بود که بسیار کارا هم بود این امتحان. 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربی. کلمه میقات از ماده وقت میاد، یعنی هم زمان تعیین شده هم مکان تعیین شده. اون زمانی را که شما حاضر در اون میشوید، اون مکانی رو که برای دیدار حاضر میشید، اینا میشه میقات. مقات در است میقات. اینجا مشخص است هم زمان است هم مکان است، فرقی نمی کند. میقات ربه 40 لیله. یه نکته باقی مونده اینجا قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، و اون اینه که از ابتدا 30 لیله 40 لیله خداوند با موسی 40 شب، یعنی موسی شبها میرفت در طور، بعد روزها برمیگشت میرفت جای دیگری کار میکرد، مثلا باغداری میکرد، بنایی میکرد. آیا این قرار خدا با موسی شبها بود یا شب و روز با هم بود؟ و مسلم شب و روز بود. این تمام 24 ساعت بوده است دیگه، 40 24 ساعت بوده است. تم میقات ربه 40 لیله. اما خداوند از آن تعبیر به چه میکند؟ شب میکند و لیله میکند. اگر اینجا خداوند سبحان یه مسئولیت، یه تولیدی رو به موسی میداد، یه کارخانه‌ای رو میگفت موسی راه بیندازد، یه باقی رو احداث کند، یقینا خدا با موسی وعده میکرد 40 نهارا. 40 روز خدا با موسی وعده میکرد، چون صحبت روز بود و تلاش و کار و کوشش و کارآفرینی. اما اینجا صحبت اقتصادی و معاش نیست، اینجا صحبت عشق است و راز است و نیاز است و شوق است و شعور است و وحی است و تنزیل. این حقایق با فضای روز سازگاری ندارد، اینها با فضای انس، خلوت و آرامش شب سازگاری دارد. هرچند 24 ساعت موسی در خدمت است، اما به دلیل اون فضای لازم با چنین حقایقی تعبیر لیل و شب می شود. این همان است که می‌بینید در معارف دینی ما، در آیات شریفه، در دستورات، نوعاً وقتی انسان‌ها به اون انس با خداوند دعوت میشن چه وقتی بهشون پیشنهاد میشود؟ و بالاسحارهم یستغفرون، سحرها بهشون وعده داده میشه، دعوتشون میکنن به سحر. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، عباد الرحمن بیتوته میکنن، بیتوته یعنی شب را به سحر رساندن، با یاد خداوند شب را بیتوته میکنن، به سحر میرسانن. این توقع از آرامش شب، تسکین شب عزیزان، برای ذکر و مناجات و همان است که دلابه سوز که سوزت و کارها بکنند، نیاز نیمه شبی دفع سب بلا بکنند. فرمود 30 لیله و اتممناها به عش و تم میقات ربه و تم میقات ربه 40 لیله. خب این وعده داده شد و جناب موسی هم داره حرکت میکنه، میرود به سوی وعده الهی. اما و قال موسی لاخیه هارون، موسی به برادرش هارون گفت هنگامی که میخواست از میان بنی اسرائیل به طور برود و به وعدگاه الهی و میقات الهی برود، موسی به برادرش هارون و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. گفت هارون اخلفنی، تو خلیفه من و جانشین من در میان بنی اسرائیل باش، فی قومی در قوم من، تا من بازگردم. بعد دستورالعملی هم که به تو میدهم سرمشق کار تو این است، شما مأمور به اصلاح در بین بنی اسرائیل هستید، اصل صلاحیت ایجاد کن و هر گونه مفسده و فسادی رو چشمان رو کور کن در میان بنی اسرائیل. ولا تتبع سبیل المفسدین، و هیچ تبعیتی از راه مفسدان نکن و میدانی به مفسدان و فساد آفرینان و فسادگران در میان بنی اسرائیل مده. یعنی سرمشق دستورالعمل کار رو هم ارائه کرد. هارون خلیفه موسی، جایگزین موسی و مأمور به اصلاح و ایجاد صلاحیت در میان بنی اسرائیل و احراز و اجتناب و دور کردن فساد از ساحت اجتماعی این قوم و جماعت شد. این نکته داره اینجا خیلی عزیزان، یعنی اینکه موسی هنگامی که 40 روز میخواد از میان بنی اسرائیل به امر الهی برود، این کار که از پیش خودش انجام نمیده. خب در این حال هارون هم که وجعلی وزیرا من اهلی، هارون اخی وزیر موساست، یعنی بارکش و مسئولیت پذیر در کنار موساست، دارد خدماتی در کنار موسا انجام میده این برادر. اما این 40 روزی که موسا نیست کار با این وزیر درست نمیشود، بلکه باید منصبش فرق کنه. هارون باید در این 40 روز هارون قائم مقام موسا باشد، یعنی اختیاراتی که موسا داره تو این 40 روز باید تفویض بشه به هارون. این نکته خیلی مهمی است. این جایگزینی و قرار گرفتن هارون در جایگاه موسی در این دورانی که موسی نیست، و این سنت بوده در میان انبیاء الهی، یعنی پیامبران الهی اصل خلافت و وصایت رو داشتن در سیر خودشون. نمونه های زیادی خب اینجا هم شاخص اون رو میبینیم. اخلفنی فی قومی، جناب برادر شما جایگزین ما باشید و ردخ و فتخ اموری که توسط من انجام می شده من بعد توسط شما انجام می شود. شما خلیفه من هستی در میان این سرمشق کار هم روشن. اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، عمده جان از این خلافت و قائم مقامی هم بود صلاحیت در بیاد، به احراز و اجتناب از فساد پیام اصلی اون. خب اینجا من نمیتونم فارغ بشم و نگم، به دلیل اینکه مفسران عمدتاً این جمله رو بازگو کردن، من هم به سهم خودم میگم و اشاره میکنم، وقتی به این آیه میرسن مفسران عظام سریعاً اشاره میکنن به یه خاطره‌ای در اسلام. اون خاطره‌ای که در ذهن بارک عزیزان هست، جمله این که پیامبر وجود نازنین نبی مکرم اسلام این رو بازگو کرد در شأن بزرگ مرد و راد مرد بزرگ تاریخ اسلام حضرت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، این جمله رو اینجا بازگو میکنن مفسران. بحثای ویژه هم دارم، من فقط در حد یاداوری عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. جمله ای که در چندین موقعیت پیامبر در زندگی خودشون گفتن، من جمله جا آخرین حرکت رسول خدا در زندگی خودشون برای نبرد زمانی بود که تهدیدات رومیان شمال بلاد اسلام رو زیر خطر قرار داد. پیامبر احساس کردن که در این شرایط باید حرکت کنن و مقابله کنن. سنگین ترین لشکرکشی عمر پیامبر، رسول خدا بیش از 600 کیلومتر بود راه میرفت تا تبوک که مقابل رومیان بایستد و حمله اونها رو دفع کند و یه قدرت نمایی بکنن. و سنگین ترین سپاه رو پیامبر تصمیم گرفتن حرکت بدن و ببرن. قریب 30,000 لشکر بردن پیامبر. تصور بفرمایید مشکلات اون روز رو. زمان فصل انتهای تابستان، خرماپزان مدینه، حال و فضای اقتصادی مدینه برای برون آمدن و رفتن به این شرایط مقداری سختی هایی پیش اومد. متاسفانه شرایطی است که و من اهل المدینه مردو علی النفاق، جایی است که بازار نفاق تیز است در مدینه مع الاسف. و رسول خدا این رو خوب می دانستند که این فرصت طولانی که پیامبر می رود به سوی تبوک، رفتن و بازگشت پیامبر مشکلاتی ایجاد میکند برای جهان اسلام و برای مسلمانان و برای مدینه. خب در تمام جنگ ها سپهسالار اسلام بعد از نبی مکرم اسلام بدون هیچ تردیدی علی ابن ابی طالب است. لا فتاح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار است. بازوی راست پیامبر در تمام صحنه ها این بزرگ مرد الهی است. پیامبر علی رو صدا زدن فرمودن علی جان شما در مدینه بمانید. اخلفنی، شما در مدینه بمانید، قائم مقام و خلیفه من باشید در مدینه. امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله برای من سخت است که در این جنگ و در این غزوه مهمی که شما دارید مقابل رومیان میرید، من تو جنگهای خردتر در خدمت شما بودم، تو این غزوه در خدمت شما نباشم. یه جمله پیامبر گفتن علی فهمید ماجرا چیست. فرمودن علی جان انا ترزا اما ترزا، آیا دوست نمیداری و نمیپسندی ان تکون منی به منزلت هارون من موسا، آیا نمیخواهی مانند هارون که جانشین موسا شد برای من همان باشی که وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری، همان نقش برادری رو برای من داشته باشی و نقش خلافت و جانشینی را برای من داشته باشی اینجا. امیرالمومنین سر رو فرود آوردن به تمام وجود، سمن و طاعه. در ادامه رسول خدا یه جمله فرمودن، الا انه لا نبی بعدی، الا این که بحث نبوت شما ندارید. یعنی شما بحث اگر هارون نبوت داشته شما نبوت ندارید، بحث نبوت نیست، این بحث وصایت است، خلافت است، امامت است. به منزل انتکون همنی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. خیلی این صحنه رو مفسران نزدیک میبینن، این تعبیر رو، این بیان رو، یه انطباق تاریخی این کلینی هم در تاریخ اسلام برای اون متصور دیدن. خب فرمود جمله خودش رو و موسا دیگه رفت عزیزان. ولما جا موسا به میقاتنا، حضرت موسا رفت به میقات الهی. اینجا سنگین آیات، دقت بفرمایید. ولما جاء موسى لميقاتنا، ابتداعا بگیم بر سر موسى چه آمد، اونگاه بر سر قوم موسى چه آمد. هر دو رو بخش بخش باید مجزا بررسی کرد و بخوانیم تاریخ رو و تحلیل اون رو. ولما جاء موسى لميقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، و هنگامی که موسى به میقات الهی رسید و مشرف شد به مقام طور، اونگاه و کلمه ربه، و خدا با موسی تکلم کرد و خدا با موسی سخن گفت. یعنی چه خدا با موسی سخن گفت؟ این چه معنایی دارد؟ سخن گفتن خدا با موسی این با چه شیوه است؟ خب می‌دانیم کلام گفتن و سخن گفتن به این معنا که در مورد ذات باری تعالی تصور نداره که نعوذ بالله بگوییم خداوند مانند انسانی تفوه کنه، کلامی رو بگه و جملاتی رو مثلا خارج بشه، به این معنا که در مورد ذات باری تعالی تصور نداره، اما گره رو خود قرآن برای ما باز می کند. در پایان آیه سوره آیات سوره مبارکه شورا قصه و حکایت رو می خوانیم و اونجا می بینیم که ذات باری تعالی می گوید: و ما خدا با بشری سخن نمی گوید. من اگر نص آیه رو خدمت دوستان بیارم، فکر می کنم خوبه، چون این آیه حساسه، لازمه که هم این آیه رو محضرم بارکتون یه یادآوری بکنم. در آیه 52 سوره مبارکه شوراست انشاءالله: و ما کان لبشرین ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء انه على کل شیء انه علی حکیم. خوب دقیق بفهمید. و ما کان لبشرین، اینطور نیست که برای بشری زمینه پیش بیاید. ان یکلمه الله، که خدا با او سخن بگوید. الا به سه شیوه خدا با بشر سخن میگوید. یعنی ببینید، شأن بشر نیست، بشر نمیتواند به جایی برسد که خدا با او سخن بگوید، مگر انبیا، مگر رسولان الهی، که خدا به سه شیوه با اونها سخن میگوید. یعنی اثبات میکند آیه شریف کلام گفتن و تکلم خدا با بشر را به سه شکل. یعنی خدا چطور با موسی صحبت کرد؟ کلم الله موسی تکلیما. خدا چگونه صحبت میکند با انسان ها؟ سریعا باز میکند اینجا رمزش رو قرآن: الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه. یک، این که مستقیم خدا کلام و پیام خودش رو بر قلب یک انسان وارد میکند، یه نبی خودش وارد میکند، بدون واسطه، نه واسطه برونی، نه واسطه درونی، نه جبرئیلی، نه واسطه دیگری، مستقیم پیام بر قلب فرود میآید و در جان پیامبران الهی پیام الهی نقش میبنده. این یک. دوم، او من وراء حجاب، خداوند کلام و سخن رو در یه پدیده ای از پدیده های آفرینش و خلقت ایجاد می کند و انبیا از اون حجاب این سخن رو می شنوند، مانند اون چه اینجا داریم در مورد موسی. موسی سخن الهی رو از کجا می شنید؟ از شجره مبارکه طور. یعنی موسی وقتی پا به طور می گذاشت، از اون انبور چمن فنار، از اون شجره مبارکه طور، خطاب و سخن بران می آمد برای موسی. این یه حجابی بود که خدا القاء سخن رو در اون حجاب می کرد که موسی می شنید وحی را و سخن وحی را. او یرسل رسولا، یا سومی، این که خدا رسولی را می فرستد که فیوحی به اذنه. این رسول یعنی کی؟ یعنی جبرئیل. پس سه شیوه خدا با انسان سخن می گوید: یا مستقیم با جان و دل، یا به شکل القاء سخن در یه حجاب مادی که سخن رو می شنود یه نبی، یا به شکل آمدن جبرئیل بر قلب پیامبران الهی. کما اینکه این هر سه شیوه رو ما در زندگی وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی می بینیم که وجود دارد. الان اونی که در مورد موسی است قسم وسط است: ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، خداوند القاء خطاب و کلام می کرد در شجره مبارکه طور و موسی سخن رو می گرفت. قال رب، وقتی رسید به این مراوده آغاز شد، موسی گفت: قال رب ارنی، خدایا نشان بده خودت را به من، به نمایان خودت را به من. ارنی، انظر الیک، که من نظاره به تو بکنم، تو خودت را به من ارائه کن که من به تو نظاره کنم و تو را تماشا کنم، نظاره به تو بکنم. قال لن ترانی، قال لن ترانی، موسی مرا نمیبینی. لن ترانی، لن نفی میکنن. عمده ادبا میگن نفیش نفی ابدیه، لتعبید، یعنی ابدیت. لن ترانی، نمیبینی، هرگز نمیبینی مرا. ولیکن اما چه اجازه بدید من همین قسمت رو بگم که این نمونه، قسمت بعدی انشاءالله اگر مون فردا شب خدمتون عرض میکن. چی شد؟ موسی چه خواسته ای داشت؟ خدایا نشان بده من تو رو ببینم. آیا این چه دیدنیست که موسی طلب میکنه؟ دو خط، دو محمل، دو توجیه، دو استفاده در آیه شریفه وجود دارد. ظریف من میخوام هم جهان مطلب رو بگم خدمت دوستان و هم حیفم میاد که ببرم بقیه چی کنم و سانسور کنم بعضی از بحث رو. منظر بارکتون دشواری هم دارد که کمک میکنید به من انشاءالله در گرفتن مطلب دوستان عزیز. ببینید ما در آیه 155 این سوره میخوانیم که وقتار موسی قومه 70 رجلا، موسی از قوم خودش 70 کس رو انتخاب کرد و با اینها به طور رفت و آنگاه خواهش کرد از خداوند به خواسته بنی اسرائیل که خدا خودش رو به اینها نشان بدهد. یعنی بنی اسرائیل گفتن جناب موسی ما نمیپذیریم، تو میگویی به طور میروی سخن خدا میشنوی به ما میگویی، ما قبول نداریم، ما تو خودمون نبینیم ندانیم قبول نمی کنیم، باید خودمون تجربهش کنیم و یه لابراتواریش کنیم تا بگیم قصه چیست، بلا نمیپذیریم. خطاب رسید موسی قبول کن. از میان اینها 70 کس از نخبگانش رو انتخاب کرد موسی و با اینها به تور آمد، خواسته اینها رو مطرح کرد که خدای اینها میگن که ارنی، اینها میگن ارن الله جهره، ما باید آشکار ببینیم خودمون صدای خدا بشنویم تا قبول کنیم. پس موسی اومد خواسته این جماعت رو مطرح کرد. به مجرد اینکه این خواسته مطرح شد، اونگاه یه جلوه و یه تجلی از ذات باری‌تعالی، کارا توضیحش میدم خدمت عزیزان، افکنده شد در ساحت وجود. کار به آنجا رسید که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صاعقا. کور تور مست شد، تکه تکه شد، قوت می بشکند ابریق را و موسی هم با اون 70 کس هم بر زمین افتادند. موسی مدهوش و اون 70 کس جان دادند. این یه روایت است و یه نقل است، یه خاطره است از زندگی موسی و تور و ارائه الهی. یعنی یه بار موسی میخواهد که خدا را به نوع ارنی به نمایانت، خدا خودش رو، کلامش رو به نمایانت برای این جماعت قوم که چنین ادعایی رو دارند و پایان آن هم معلوم میرسیم، تبیین بیشترش هم میکنیم خدمت دوستان. اما اگر موسی میقاتی غیر این میقات و دیدار با این جماعت و گروه داره که اینها رو بخواد همراه خودش ببرند، اگر موسی به خلوت و تنهایی هم به سوی خدا آمده است و این دو ماجرا باشه، اون یه ماجرا، این یه ماجرا، این خواستن و نشان دادنی که موسی میگه اون نیست که خدا نشان بده که من ببینم، چون موسی میدونه قصه چیست، بلکه این چه دیدنیست، این چه رؤیتیست. این همان است که ما کذب الفؤاد و ما را، وقتی پیامبر میرود به اون معراج، به اون معراج، از این جسمانیت به در، از این ساحت مادی به در می رود، می بیند عند سدرت المنتها حقایق ملکوت و وجود و عظمت هستی دیده می شه. بعد میگه اون چه دیدم هیچ خلافی نبود، ما زاغ البصر و ما طغى، هیچ خلاف دیده نشد، عین حقایق وجود و عظمت های آفرینش دیده شد. موسی آنی که می خواهد به این نقل کرز می کنم خدمت دوستان، میگه خدایا من میخواهم تو را شهود کنم، تو را در وجود خودم حس کنم. خدایا من میخوام تو را حضورت را، لقاءت را لمس کنم، درک کنم، نه دیدن به چشم سر. ارنی خدایا مستم کن، محوم کن، فناهم کن. خدایا جلال و جمال تو در این وجود به تابان و من تو را ارائه کنم، به لقاء برسم. خطاب میرسد لن ترانی، موسی حجاب های جسمی دنیایی نمیگذارد، وعده ما و تو در لقاء. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. این لقاء رو بگذارید برای کجا؟ برای اون روزی که وجوهن یومئذ ناظره الی ربها ناظره. این لقاء در قیامت دست میده. که این حجاب های جسمانی چی میشه؟ حجاب چهره جان میشود، غبار تنم برداشته میشه. اونجا میشود این لقا و این حضور و این درک شهودی باطنی در حد اعلا دست دهد. این یه معناست. اون معنای اولی که گفتم خدمت دوستان یه معنا، یه مقداری پیچیده بود بحث ما، دلیلم می اومد که خدمت دوستان نگم و بازگو نکنم. یعنی یه مرتبه موسی از زبان قوم و جماعت میگوید خدا نشان بده، این همان است که ما صدای خدا رو بشنویم، متوجه بشیم، قبول کنیم. خب نتیجه همون شد که میرسیم بررسی میکنیم. یه مرتبه نه، این از زبان خود موسی است، ربطی به بنی اسرائیل نداره، این دیگه رؤیت با چشم سر نیست، بلکه مراد این اون شهود باطنی است که تا یه حدی تو این دنیا دست میده اما تا یه حدی دیگه دست نمیده، که بالاخره قصه آن است. گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. حالا این تبیین بیشتر این رو و ادامه، ولیکن جناب موسی، حالا نگاه کن به این کوه و جبل، ببین چه می شود. اینو میگذاریم انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز، تکمیل میکنم مراعظ و مطلب را. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو، لذت از قرآن و زندگی در سایه رحمت کلامش رو و اطرت رو نصیب و بهره همه ما قرار بدهد. صلواتی نهد بفرمایید. خبر شهادت وجود مبارک سید الشهدا و اهل بیت و اصحاب با وفای او به مدینه رسید. انه لما اتى نعي الحسين علیه السلام الى المدینه، وقتی خبر شهادت وجود مبارک سید الشهدا به مدینه رسید، دیگه ببینید چه وضعیتی پیش میاد در آنجا. نساء هاشمیات، زنان هاشمی، دیگه ریختن از خانه ها بیرون، از خانه ها بیرون آمدن و حرکت کردن، حتی تحت الی قبر رسول الله. کجا برن؟ کجا پناه ببرن؟ همشون آمدن یک جا کنار قبر رسول خدا. اسماء بنت عقیل فلازت و شعقت انده ثم التفت الی المهاجرین و الانصار. این زن صدا رو بلند کرد کنار قبر پیامبر و شروع کرد به خواندن مازا تقولون ان قال النبی لکم، این اشعار رو سرود. مازا تقولون ان قال النبی لکم، چی دارید بگید اگر پیامبر به شما بگوید یوم الحساب و صدق القول مسموع، سخنی صادقانه به شما، که خزنتم عطرتی او کنتم غیبا و الحق عند ولی الامر مجموع، چگونه خزلان به عطرت من وارد کردید؟ زنده نبودید؟ شاهد نبودید؟ ندیدید؟ نشنیدید؟ اسلمتموهم بعید الظالمین فما منکم له اليوم عند الله مشفوع، چگونه عطرت من رو تسلیم این ظالمان و 30,000 15,000 فلان عدد لشکر در بیابان کردید و نشستید و تماشا کردید؟ چگونه شفاعت پیامبر رو فردای قیامت طلب میکنید؟ فما رعینا باکیان ولا باکیتن اکثر به ما رعینا ذلک الیوم، مدینه هیچ روز این چنینی ندیده بود با این شدت اندوه و غم و حالاتی که در این جماعت دست داد. لما بلغ عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب مختل ابن، خبر رسید به جعفر ابن عرض به خدمتون عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب. جعفر رو که میشناسید دیگه، جعفر تیار است، جنگ موتو، اون شهادت و اشکای پیامبر بالای میانبر منبر، فهمدن الان دست راست جعفر قد شد رو منبر مدینه پیامبر، فهمدن الان دست چپ جعفر را قطع کردن و خداوند به او مقامی در بهشت میدهد که تیران در میان شهدا میکند. خب این جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین است و عبدالله جعفرم که پسر اوست و شوهر حضرت زینب سلام الله علیها. خبر رسید و گفتن آقای عبدالله دو تا فرزندتم کشته شده، او هم در رکاب حسین، دو تا فرزندتم کشته شده. خب تو این شرایط و دخل علیه بعض و موالیه و ناس یا زونه و مردم اومدن بهش تعزیت و تسلیت میگفتند و قال ولا زن مولا ذالک الا ابلسلاس، یک کسی بود به نام ابلسلاس، اومد وارد شد. قال هازا ما لقینا و دخل علینا من الحسین علیه السلام. آقای عبدالله جعفر تسلیت از چه بکنیم؟ اینا درد سرهایی است که ما از حسین ابن علی کشیدیم. به مجردی که این جمله رو گفت، عبدالله جعفر ملاحظه نکرد، خم شد، کفشش رو برداشت، کوبید به دهانش. به مجردی که این جمله رو گفت، فحذفه عبدالله ابن جعفر بن علی ثم قال ابن اللحنا علل حسین تقول هازا. آیا به خودت جرأت میدی که این گونه در مورد حسین سخن بگویی؟ والله به خدا سوگند لو شهدته، اگر می بودم در رکاب حسین که نتوانستم باشم، لأحببت ان لا افارقه حتی اقتل معه، دست بر نمی داشتم تا وجودم رو به پای حسین قربانی کنم و به شهادت برسم و کشته بشم با حسین. والله انه چیزی که دلم رو آرام میکنه و یحون علی المصاب بهما، آرام میکنه دل من اینه که انهما اصیبا مع اخی و ابن عمی مواسین له صابرین معه. این منو خوشحال میکنه که این دوتا فرزندم منو آبرودار کردن، رو سفید کردن پیش حسین و اینها پایمردی کردن و همراهی کردن، یاری کردن حسین را، برادرم حسین را و ابن عمرم حسین را. ثم اقبل على جلسائه، باز رو کرد به شکل عمومی به همه اهل مجلس، الحمدلله سپاس میگویم خدا را که خون فرزندانم کنار خون حسین ابن علی ریخته شده است. عزل علی به مصلع حسین علیه السلام، برای من چقدر سخت است که من نبودم، الله یکن آست حسین یدی، که دستم به خدمت حسین باشد، اما فقط آسا ولدی، اما باز اونی که دلم رو تسکین میدهد و آرام میکند این است که دو فرزند من رو همسرم قربانی کرد در راه دین خدا، در خدمت و در کنار حسین.